أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على محمد وحمد ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون درباره خصوصیات انسان حقیقی یا همون مؤمن هست. عرض کردیم که در قرآن خداوند انسان‌ها رو به دو گروه کلی فاسق و مؤمن تقسیم می‌کنه و علامت مؤمن این هستش که سه عشق بر عشق‌های زمینی او غلبه داره: عشق به الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا. خب حالا توی کسانی که مؤمن هستند، یعنی واقعا باطن ایمانی دارند، خودش مراتبی داره که این فرمایش رو من چند انتخاب کردم که خدمتون عرض بکنم. فرمود افضل المؤمنین افضلهم تقدمتن من نفسهی و اهلهی و ماله. بالاترین مؤمنین، افضل مؤمنین یعنی توی اونهایی که بالاتر هستن. بالاتر یعنی چی؟ یعنی اونها که شبیهتر هستن به حق تعالی و نزدیکتر هستن به خانواده آسمانیشون، به اهل بیت علیهم السلام. کسانی هستن که بیشتر از هر کس دیگری از جانشون، خانوادهشون و مالشون در راه خدا میگذرن، تقدمتن یعنی تقدیم میکنند اینها رو در راه خدا من تبارک و تعالی. گذشتن از این جور چیزها با انگیزه های مختلف ممکنه صورت بگیره. یه موقع انسان از مالش میگذره و چون قانون خلقت رو میدونه، میگه وقتی که من از مالم بگذرم به خدا اعتماد دارم. چون مسئله اعتماده، شما تو این قوم نگاه کنید چقدر از همین افراد متدین مؤمن طلاب عزیز پولاشون رفته، با سختی پول جمع کردن دادن به یه آقایی که مورد اعتمادم بوده، واقعا مورد اعتماد بوده، گفته شما این پول رو به من بدید، مثلا من ماهانه اینقدر سود به شما میدم. الا ماشاءالله خودتون شنیدید، دادن یه چند ماهی هم این سود داده بهشون، بعد یه دفعه طرف ورشکست شده، اصل مال رفته، اصل سرمایه رفته. یه موقع انسان این ایمان رو داره به خداوند تبارک و تعالی، میگه خدا طرف معامله خوبیه. وقتی میگه من 100% تا 700% سود میدم، میده دیگه. مثل همون آقایی که عرض کردم سالی 1,000,000,000 تومان برای فقرا هزینه میکنه، خودش میگه از جوانی به خدا گفتم خدای هرچی بدی نصف. این خدا رو خوب شناخته، ایمانش به خدا این است که خدا بهش میده. میگه خدا داد من نصف کردم، خدا داد من نصف کردم، حالا الان سالی 2,000,000,000 درآمد دارم، 1,000,000,000شو میدم در راه خدا، 1,000,000,000شم سالی 1,000,000,000 برای خدا میمونه. خب ولی یه موقع هستش که بحث دیگری در وسط هست و اون بحث عشق به خداوند تبارک و تعالی هست. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. مسئله حب، مسئله عشق به خداوند تبارک و تعالی است. این فرق میکنه داستانش. در عشق یک خصوصیتی وجود داره در همه آدم ها هم هست و اون ماجرای فدا هست. یعنی انسان دوست داره اگر یک کسی رو دوست داره واقعا براش هزینه بکنه، همه جور هزینه ای بکنه. مثل انسان مثلا عاشق کسی میشه از جنس مخالف، میخواد باش ازدواج کنه، براش هزینه میکنه. یه موقعی با هم ازدواج هم میکنن و به قول قرآن وجعل بینکم مودتا و رحمه، طوری که یه موقعی زن و شوهر جانشون رو برای همدیگه میدن. از مال که میگذرن هیچی، از آبرو که میگذرن هیچی، از جانشون هم حاضرن بگذرن. یا نسبت به فرزند این خیلی مهمه. افراد نسبت به فرزندشون خیلی وقتا نه تنها از جان مال آبروشون میگذرن، گاهی وقتا از آخرتشون هم میگذرن، حتی از آخرتشون میگذرن. در اینقدر بچه دوستی هستش. همین چند وقت پیش یه جایی من مشاوره داشتم، یه پدری آمده بود در رابطه با ازدواج دخترش برای مشاوره. بهش گفتم که دخترت خب عزیز هست، اما انقدر نه که تو به خاطر اینکه حالا این میخوای سخت گیری کنی تو ازدواجش خودتو جهنمی کنی. گفت من واقعا حاضرم به خاطر دخترم برم جهنم. حرف احمقانه ایه، دروغ هم هستش، ولی وایسا تو چشای ما نگاه کرد، گفت من جهنم میرم به خاطر دخترم، حاضرم برم جهنم. من بهش گفتم این خواستگاری که اومده برای دختر شما خواستگار خوبیه، سخت نگیر حالا یه ذره. مثلا تحصیلات دختر این مثلا دکترا بوده، اون ارشد بوده. گفتم حالا این چه کاری، حالا مثلا خواستگار مناسب دختر شما هم دوستش داره، براشون هم مهم نیست اصلا، بعدن هم این آقا میتونه درس بخونه. گفت نه این لایق دختر من نیست این آدم. گفتم انقدر سخت نگیر. گفت نه من بخاطر دخترم جهنم هم میرم. این الان وایستاده داره گناه میکنه، مثل خیلی از خانواده ها که بخاطر بچه هاشون معصیت میکنن، خمس نمیدن به خاطر بچه هاشون، میگن پول کم میاد، سال خمسی ندارن، میگن که خب چیکار کنیم. بی موقع اینترنت میگیرن، بی موقع خانواده بهش فشار میاره، میرن ماهواره میگیرن، نمیدونم بی موقع تبلت میگیره، بی موقع تلفن همراه میگیره، تسلیم میشه، داره از آخرتش میزنه، داره از دینش میزنه. توی خطابای عاطفی شما همتون شنیدید و داشتید که انسان در خطابات عاطفی به طرف میگه قربان شما، فدای شما، جانم، قربانم، نفسم، عزیزم. این یعنی چی؟ جانم به فدات، قربونت برم، فدات شم. این کلمه چرا استفاده میشه به نظر شما؟ چرا آدم حضرت فرمود اولادونا اکبادونا، بچه های ما جگرهای ما هستن، چرا آدم خطاب میکنه بچهش قربونت برم، تصدقت، فدات شم؟ یا یه شوهر به زنش میگه، یه نمیدونم امام سلام الله علیه تو نامه که به خانمش نوشته ببین چقدر تصدق، تصدقت، تصدقت. خب چرا اینجوریه؟ یا بزرگان دیگه، اهل بیت به بچه هاشون میگفتن که به نفسی انت، یا دیگران به ائمه میگفتن جعل تو فداک. این فدا چیه؟ این ماجرای فدا چیه؟ این ذات عشقه. اساسا در عشق این حل شدن، فدا شدن و فانی شدن در معشوق جز خصوصیاتشه. یعنی شخص وقتی که یک کسی رو خیلی دوست داره میگه جانم فدات. امام سلام الله علیه ببین برای اساتیدش میگفت روحی فدا، ها، روح من، جان من فدای استادم. پس این چه نیازی هست که در ذات انسان وجود داره که میخواد نسبت به معشوقش فدایی بده؟ حالا چرا اینجوری هست؟ انسان انقدر اون ذات رو دوست داره که تو حالت عادی هر کاری بتونه برای این محبوبش میکنه. با پول بخواد میتونه، یعنی میذاره تا اونجایی که بتونه، جان بخواد، وقت بخواد، آبرو بخواد، میذاره برای معشوقش. حالا وقتی این معشوق یک کسی مثل خدا بود، مثل اهل بیت علیهم السلام بود، داستان صد چندان میشه، بی نهایت میشه. انسان در برخورد با معصوم نیازش فدا کردنه. شما دو نفر که عاشق هم هستن، یک کسی دوست داره برای اون میره بیرون، اصلا دوست نداره این طرفی که باهاش رفت، دوتا مردن یا دوتا زنن، این محبت یکیشون بیشتر هست، اصلا دوست نداره طرف مقابل دست تو جیبش کنه، دوست داره برش بیرون لباس براش بخره، هزینه کنه، پول ماشین رو حساب کنه، پول هواپیما رو حساب کنه، پول غذا رو حساب کنه، چون علاقه داره. میگه فدای دوستان، فدای کسایی که دوستشون دارم. در برخورد با معصوم و خداوند تبارک و تعالی مسئله با یه ضریب بی نهایت در انسان وجود داره که انسان نیازش هست که فدایی بده در راه معشوق، چون حب اونو میخواد. اصلا ما در انفاقات هم میگیم مستحب، این کلمه که متاسفانه کمتر بهش توجه کنیم، مستحب که اسم مفعول هم، اسم از باب استفعال هم هست دیگه، شما میگید طلب حب کردن، این عمل استحباب داره، مستحب یعنی باهاش طلب حب میکنید. شما ریشه رو دقت کنید، ما مستحب که میگم معمولا اگه بگن این عمل مستحبی یعنی چی میگیم؟ یعنی چی میگیم؟ میگیم ثواب داره، یعنی ثواب داره، اینجوری عامیانه معنا میکنیم، یعنی ثواب داره. ولی کلمه مستحب این نیست، کلمه مستحب یعنی تو میخوای دل خدا رو به دست بیاری، میخوای خدا رو از خود راضی کنی، میخوای شکار بکنی خدا رو، میخوای اهل بیت رو نظرشون رو جلب بکنی. مثل کسی که کسی رو دوست داره و هی میره براش هزینه میکنه، هی میره براش خرج میکنه، هی میره براش چیز میکنه تا دلش رو به دست بیاره، هدیه میخره براش تا خودش رو لوس میکنه براش، نمیدونم تا اون طرف مقابل دلش به دست بیاد. در ذات انسان این هستش. لذا شما نگاه بکنید در جامعه کبیره، شما چند بار معصوم میدونه حس ما نسبت به خودش باید چگونه باشه و چگونه هست، یعنی از زبان یک انسان واقعی و حقیقی و طبیعی داره صحبت میکنه. به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، این نیاز ماست. یعنی اگه یک کسی اینو به معشوقش نگه، خالی نمیتونه بکنه انرژی محبتی که در دلش به وجود آورده. آقا از فردا بگن، اصلا آقا امام زمان علیه السلام از فردا مثلا ظهور کنن دیگه، امام دیگه، بگه آقا از فردا حرامه یک کسی به بچهش بگه قربونت برم، فدات شم، نفسمی. امام زمان فرموده دیگه. ببین خروجی چقدر سخت میشه، میخوای بچه چی بگی ابراز علاقه این کلماتو بخوای به کار نبری؟ ها؟ یا امام زمان بیاد بگه به منم نگید اینو، نگید قربونت برم فدات شم جانم به فدات، ها؟ خیلی سخت میشه. این تو دل عاشق این نیاز به فدا شدن و فدا کردن هست، این ذات یه محب حقیقیه که میگه به نفسی انت روحی فداک، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، همه چیزم، جانم، پدرم، مادرم، اهلم، همه کسم، خانوادم و مالم فدای شما. این چند جنبه داره که خوب دقت بکنین بهش. یه جنبهش همون جنبه عاطفیه. در جنبه عاطفی ما نیاز داریم که فدا بکنیم، نیاز داریم که هدیه بدیم، نیاز داریم که خرج بشیم و خرج بکنیم. یه مؤمن حقیقی به هیچ وجه از خرج کردن و خرج شدن نمیترسه. اگر ترسید یعنی محبت نداره. حالا شما نکن یه کسی خمس نمیده، این دیگه خیلی وحشتناکه. یه کسی سال خمسیش اصلا خمس نمیده، پول داره خمس نمیده، سال خمسی نداره. من بعضی ها دیدم مثلا 60 سال 70 سالشون اسمشون در میاد مکه تو پیری، بعد تازه میگه حالا بریم مالمون رو حلال کنیم، تازه بریم مالمون رو حلال کنیم چون میخوام بریم کعبه. یعنی تو الان داشتی چی کار میکردی؟ چی میخوردی تو الان؟ به زن بچه چی میدادی؟ بعدم بریم مالمون رو حلال کنیم. این نه، یه کسی اصلا تو این چیزا گیر نداره، این عشق داره بره خمسشو بده، میدونم یعنی به عشق میده، نه به کراهت، نه به اینکه حالا چون واجبه میرم خمس میدم، نه عشق داره که این پول هزینه کنه. جدای از خمس، اصلا امام زمان معشوقشه، خدا معشوقشه، دین معشوقشه، این دوست داره پولاشو هزینه کنه تو راه عشقش. همین چند وقت پیش یه چند از این گردن کلفتای عرب 18 میلیارد تومان به پول ما داده بود که یه دونه از ماشینی که میخواد سوار شه پلاکش یک باشه. نه؟ از اون کشور عربی. تو ایران هم از اینا پیدا میشه آدم اینجوری. 8 میلیارد، 10 میلیارد میدن. بله. الان ما داریم از مسئولین درجه بالای کشور تو همین هیئت دولت ساعت بنده دستش 14 میلیون تومان پول ساعتشه، فقط 14 میلیون 15 میلیون پول ساعتشه. خب فدا شدن یک نیازه، این یه مسئله مهمیه در فرهنگ دینی، لذا حضرت اینو گنجونده. خدا میگه وقتی به امام حسین حرف میزنی بگو به ابی انت و امی، این یه نیازه، یه عشق. عاشق دوست داره فدا بشه و فدا کنه. عاشق دوست داره از مالش، از خانوادهش، از جانش، از فرزندش، همه چیش بگذره در راه معشوقش. شما نگاه کنید همسر این شهید عزیزمون حجاجی وقتی که روز تشییع جنازه بود، مقام معظم رهبری آمدن، گفت این بچه من بزرگ میکنم که مثل پدرش فدای دین بشه. یه عظمت، یه باور، یه ایمانه. ما مادر شهید داشتیم، 4 تا بچه شهید شده بود، به 5 میگفت تو هی جلو من راه نرو، تو هم برو زودتر شهید چی، من فردا شرمنده حضرت زینب نباشم. 5 پسر، 5 بچه، یه ذره فکر کنین بهش، این یعنی چی؟ یه پدر بچه‌شو بفرسته به، بعدم وقتی فرستاد سرش رو میگیره بالا میگه فدای دین، فدای رهبر، این گل پرپر شده فدای رهبر شده، فدای دینم، فدای اسلام، فدای علی اکبر امام حسین. این یه ایمانه، این یه عشقه. یعنی انسان در ذات خودش دوست داره انگار چیزهایی از خودش رو بکنه و بده به معشوقش و فدای معشوق کنه. یه نیازه. معصوم هم اینو درست نگاه میکنه. دقت کنید که تو نیازت تو عشق بازی این است. ما که نیاز نداریم. حضرت در جایی که کمک میخواد، خود حضرت صاحب سلام الله علیه میگه ما به شما نیاز نداریم، ما اگه شما رو دعوت میکنیم به این دعوت میکنیم که شما کمک بکنیم. بعد حضرت برای اینکه استغنای خودش رو بگه میگه نحن صناع ربنا و الخلق بعد صناع اونا، ما که هیچ نیازی به شما نداریم، ما ساخته پروردگاریم و مردم ساخته ما هستن، مردم از نور ما، از روح ما آفریده شدن، ما که به اینا نیاز نداریم. که این شمایید که نیاز دارید فدای ما بشید، پول هزینه کنید برای ما، خرج کنید برای ما، جون، مال، همسر، فرزندتون رو بگذارید، چون اینجوری هم اون چه که فدا میکنید بیمه میشه، هم تو به یک تکامل درونی میرسی. در عشق اساساً اگر فدا شدن از خودگذشتگی نباشه، عشق پا نمیگیره، عشق بازی اصلا معنا نداره. این ذات عشق، ذات دوست داشتن، تا پای دوست داشتن و عشق اومد، هر کسی دوست داره چیزی فدای دیگری کنه. لذا در یک عشق پاک و سالم مثل عشق زناشویی، خداوند میفهمد نمیگه بینتون محبت قرار داده، میگه و جعل بینکم مودتا و رحمه. مودت یعنی محبتی که دو طرف فداکاری میکنن. وقتی که پای مودت یعنی فدا شدن هستن، محبتی که همراه با قربانی کردن و قربانی شدن باشه. زن نگاه کن چجوری خودشو، جوانیشو، عمرشو، همه چیزو فدای شوهر میکنه. مرد نگاه کن چجوری دوست داره همه چیزو فدای همسرش بکنه، فدای اعضای خانواده چجوری میمیرن برای همدیگه. یعنی میگه مودت. بچه ها چقدر حاضرن فدا کاری کنن برای همدیگه. همین چند وقت پیش دمی که این کشور خارجی بچه 13 ساله گفتم خودش از پشت بوم میاندازه، از ارتفاع میاندازه پایین که بمیره، که خواهرش که تو بیمارستان نیازه به قلب داره، این قلب اینو پیوند بدن به اون. این مودت، فدا شدن. پس این ذات ماست. چه کسایی در عشق پیشرفت میکنن؟ وقتی تو وای میسی جلوی امام حسین میگی اسال الله ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله، من میخوام به همون مقامی که تو پیش خدا داری برسم، این فدا میخواد. سوختش چیه؟ دستامو نگاه کنید. سوخت چیه؟ این که تو بتونی از مالت بگذری، بخش جمادیت، بدنت بگذری، بخش گیاهی، وقت بگذاری برای امام زمان. نگی وقت ندارم، حوصله ندارم، نمیرسم. دوندگی داشته باشی، وقت بتونی بذاری برای امام زمان. اگر شیعیان همین دوتا رعایت میکردن، الان امام زمان خیلی وقت پیش از آوارگی و تنهایی در اومده بود، ولی شیعیان حاضر نبودن. تو بخش حیوانی انسان بتونه از آبروش برای امام زمان بذاره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری رو، ما تقریبا بیش از 20 سال 30 سال با ایشون مانوس بودیم. ایشون میفرمود محال هست در تبلیغ دین و کار فرهنگی یک کسی از آبروش هزینه نکنه. میگفت نیاز جنگر نرم هزینه کردن از آبرو. اگه کسی نمیخواد از آبروش بگذره، وارد تبلیغ نشه، وارد کار فرهنگی نشه. کار فرهنگی وقتی وارد شدی، هزار جور انگم داره، هزار جور تهمت و هزار جور گرفتاری و اینها داره. آدم از آبروش باید بگذره برای دینش. خب این ذات عشقه. اصلا انسان دوست داره که هی فدا بشه، هی فدا بکنه، هی فدا بشه تا به اون مقام برسه. حالا دقت کنید، ما باید در بخش جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی هزینه کنیم برای غیب و امام زمانمون تا قرب پیدا بکنیم. اینا سوخت ما هستن. خوب دقت کنید، این پنجتا سوخت ما هستن. یعنی باید بریزی پاش بکشی بالا. تا شما تخلیه نکنید، تا کم نکنید از خودت، اصلا رشد نمی کنید. قاعدش هم براتون بگم، فرمول ریاضیشو امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه می فهمد تخففوا تلحقوا، سبک کنید خودتون رو تا ملحق بشید. آدمی که مال میده سبک میکنه خودشو. یکی که خمس میده، خمس که حالا واجبه، یکی که نمیده که اصلا به قول امام زمان فهمد خدا لعنت کنه. هر کس خمس نده امام زمان لعنتش میکنه. فهمون لعنت خدا بر کسی که ذره ای از مال ما تو دستش بمون، اون سر جای خودش. اما نه، عشق، ما واجبات رو نمیگیم. یه کسی میاد میگه آقا من یه میلیارد میدم برای مسجد، مسجد هزینه داره، خونه خداست، میکده است، همه میان توی صفا میکنن، میخوام بیام بدم. یکی میگه من تیراهن میدم، یکی میگه من آجر میدم، یکی میگه من فرش میدم، یکی میگه من نمیدم لوس میدم، یکی میگه من چنین و چنان میکنم. غیر از هزینه هایی که مؤمنین در طول هفته و ماه و سال میکنن، میریزن پای میکده خودشون. این یه نیازه. شما تا از مالت نگذری، اونم درست بگذری، یا نه خورد مال و نمیدونم چرکا، مال حسابی، مالی که قشنگ زحمت کشیدی یه چند سال به دستش آوردی، الان دوتا آپارتمان داری، دوتا ماشین داری، دو باب مغازه داری، بگی یکی نصفش رو فرستادم برای امام زمان، هدیه به امام زمان رسید. مال بدیدا، یعنی بکنی از خودت، دردت بیاد، و الا فایده نداره. دردت نیاد متوقع میشی از امام زمان، تازه فردا میگی من نمیدونم انقدر پول خوردم دادم چه اینو چه. نه، دردت بیاد، همچین اذیت بشی. نمیدونم، من داستان این آقای طلبگی رو به نام آقای گل محمدی گفتم اینجا، نگفتم از قول آقای مجاهدی گفتم اینجا، نگفتیم نه. خب آقای مجاهدی که میشناسید دیگه، شاعر آینی کشورمون هست، شعرهای ایشون تو خیلی از این ذریهای ائمه و امامزاده ها هست، که یه 30 سالی با مرحوم مجتهدی، عاشق جعفر آقای مجتهدی مانوس بودن. ایشون میگفتش که یه طلبه ای می اومد، طلبه یا فقیری به نام آقای، حالا نمیدونم زنده است یا نه، می گفتش که می اومد خدمت آقای مجتهدی، می گفت آقای مجتهدی من پولی هزینه ندارم که برم مشهد، ولی دلم مشهد پیش امام رضا است، تو از امام رضا بخواه که ماهی لاقل یه هفته منو قبول کنه، من بتونم برم یه ماهی بار یا چند وقت یه بار بتونم برم مشهد. به آقای مجتهدی گفته بود، میگفت یه بار اومد خدمت آقای مجتهدی، آقای مجتهدی داشت موهاش هم شونه میکرد، تو همین حالت شونه کردن موهاش خندید، گفتش که آقای گل محمدی چی کار کردی که حضرت زهرا اینقدر از تو خوشحاله و حضرت زهرا مقدر کرده که شما ماهی سه هفته بری اونجا، بری مشهد. فکر کرد که من عبام چند وقت بود که پاره بود، چند سال بود که پاره بود، حالا طلبه با سختی دیگه همه میدونن. میگفتش که پول جمع کردم تا یه مدت ها پولامو جمع کردم تا یه عبای نو بخرم. میگفت بالاخره بعد از مدت تا که عبای نو خریدم، اون عبای کهنمو گذاشتم کنار، عبای سوراخ و پاره و کهنه رو گذاشتم کنار، داشتم زیر همین پل بلوار امین میرفتم، دیدم یه طلبه سیدی هواش از من بدتره. گفتم یا فاطمه زهرا این درست نیستش، من این سید نبود آقای گل محمدی، طلبه سید بچه شما عبای اونجوری بشه، من عبای اونجوری بشم، کار راحتی هم نیست، تا چند وقت پول جمع کرده، یعنی اینجوری نیستش. لن تنالول بر حتا تنفقوم ما توهبون، از اونی که دوست داری باید بدی، از اونی که دلت میخواد دوستش داری میچسبه بهت یه وابستگی بهش داری باید اونو بدی تا به بر برسی. گفت رفتم عوامو انداختم رو دوش ایشونو، اون عوام نوعه رو دادم به ایشون. خلاصه آقای مجتهدی گفت همونه که حضرت زهرا اینقدر از شما خوشحاله. بعد آقای مجتهدی به این میگه که شما وقتی رفتی مشهد خود امام رضا شخصا میاد دیدنت. بعد آقای گل محمدی که رفت میخواست بره گفت آقا رو دیدی سلام بارم بهش برسون. بعد گفت آقای گل محمدی آقا تو بیداری میاد نه تو خواب، تو بیداری میاد. میگفتش یک نمیدونم آقای بهجت بود یک دیگه از مراجع مراسم داشتم، من داشتم میرفتم مراسم ایشون، دیدم یه آقای خیلی خوش قد و قامت، میگم لباس عمامه و اینا هم نداشت مثل آخوندا و علما، یه کلاه خاصی این کلاه قدیمی رو سرش بود و یه پالتوی تنش بود و خیلی شیک و خوشگل. سلام علیک کرد با من، گفتم سلام آقا. گفت آقای گل محمدی خوبی شما؟ کاری با من ندارید؟ با ما کاری ندارید؟ گفت نه قربونت برم آقا ما کاری نداریم با شما. باشه رفتی قوم سلام آقا آقای مجتهدی برسون. چشم میگم همین که اومدم پله ها اومدم پایین تازه یادم افتاد که چه خاکی به سرم شده، برگشتم دیدم آقا امام رضا رفته. هیچ، در ذات عشق اینجوریه، عشق اینجوریه که آدم وقتی که داره به هر دستمو نگاه کنید به هر دارایی تو این پنج بخش میرسه میگه حیفه بدمش به معشوقم، خودم نه پای معشوقم بریزم، بدم بزنه بچه، بدم به خانومم، بدم به بچه‌م، برای شوهرم، برای نمیدونم کی، برای کی. دیدی آدم اینجوری ذاتش، هر کسی دوست داره میگه حیفه. امیرالمومنین علیه السلام یه آدمی بود خیلی متمول بود از نظر ثروت، درست خود به قول خودش در نهج البلاغه فقیرترین آدم، مثل از هر فقیری فقیرتر زندگی کرد تا آخر عمرش، ولی ایشون انقدر باغ آباد کرده بود، اونقدر زمین آباد کرده بود، اونقدر قنات درست کرده بود، همیشه کار میکرد. راوی میگه دیدم امیرالمومنین علیه السلام از توی قنات، از توی چاه در اومد، بدن گلی، سر و صورت گلی. گفت همین که اومد بالا نیمه تنش بیرون بود، اینجور اومد بالا دم چاه، گفت قلم کاغذ بیارید من وقفش کنم. چقدر نخلستان، چقدر ثروتشون وقفه برای فقرا. اصلا امیرالمومنین حیفش میومد مالش رو نگه داره اینجا مصرف بکنه. یه آقایی بود استاد ما، میفهمون خیرین مدرسه ساز بود، یه خودش تعریف کرده گفته بود که یه ویلا داشتم خیلی دوستش داشتم، دیدم هر کاری میکنم محبت این ویلا دلم نمیره بیرون، نمیتونم ولش کنم این ویلا رو، ویلای چند صد میلیونی. گفت حال دیدم که حالا که دوستش دارم نمیتونم ولش کنم. گفتم خب پس باید این همیشه با من باشه. گفت بردم فروختمش دادم در راه خدا که همیشه با هم باشه. این نوع نگاه چجوریه؟ در فدا و فدا کردن بقا وجود داره. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اونی که خودت مصرف میکنی تا بمیره. گفتن یا رسول الله گوسفند رو پخش کردیم دستاش موند فقط. حضرت فرمود نه، دستاش که برای خودمونه رفت، بقیهش موند، بقیه گوسفند موند رفت پیش خدا. این فرهنگ اگه برای ما جا بیفته که من جانم رو بقا بدم، چجوری؟ فداش کنم بریزمش پای دین، وقتم رو برکت بدم، عمرم رو، علمم رو برکت بدم، به قلمم برکت بدم، به صدام برکت بدم، به مالم برکت بدم، بریز پای خدا، بریز پای اهل بیت، بی طمع، عشق، عاشقانه بریز پاشون. ببین چقدر انسان عمرش برکت پیدا میکنه، علمش برکت پیدا میکنه. این نیاز ماست. از طرف دیگه مسئله فدا آزمایشه. در روایت آیه قرآنه فرمود شما گمان نکنید که ادعا کنید مؤمن هستید، افحسبتم، شما حساب کردید ان تدخل الجنه، شما داخل بهش میشید و اون سختی هایی که دیگران کشیدن سر شما ها نمیاد. یا حسب الناس، مردم گمان میکنن که رهاشون میکنیم و اون چیزایی که سر قبلی آمده سر اینا نمیاد. نه، امتحانه. اساسا میزان صدق یک انسان به میزان هزینه‌ای هست که در راه خدا و دین میکنه. چقدر صدق دارید؟ اگه انسان صدق داشته باشه دیگه همه چیزش درسته. صدق داشته باشه یعنی وقتی موضوع خداست و دین خداست، عاشقانه بتونه فدا بکنه، توقف نکنه، دستش نلرزه، ترس ورش نداره، جبهه هست راحت بتونه بره. اگه جنگه بچهش میخواد بره بگه آره برو. بچه اومد گفتش که بابا میخوام برم جبهه، میذاری بچهت بره؟ یعنی میخوام برم سوریه، میخوام برم نمیدونم لبنان، میخوام برم یمن مثلا، میخوام برم عراق، چجوریه؟ داداشت میخواد بره، شوهرت میخواد بره، بچهت میخواد بره، چجوریه؟ ای تردید داری صدق نداری. یعنی این برات از خدا و دین و اهل بیت عزیزتره، در حالی که قرآن میگه مؤمن کسی است که خدا و اهل بیت و جهاد براش عزیزتره. اگه دیدی میترسی که بچت بره یا مالت بره یا میخوای وقت بذاری هزار جور چرتکه میندازی، اصلا به درد نمیخوره. من یه رفیقی داشتم زمان جنگ، خیلی این بچه های لوتی و باصفا بود، خیلی هم چیتون بود. این طول جنگ با ما بود. بعد از جنگ ایشون رفت اروپا، رفت اروپا مشهور شد، درس خوند و یه مدت بعد زد تو تجارت و تجارت های خیلی بزرگ، یه تاجر خیلی موفق و ثروتمند تو فرش، بعد پمپ بنزین زد اونجا، بعد باشگاه ورزشی. اوه خیلی، من چند بارم که خودم رفتم اروپا یه موقعی میدیدمش، سر میزدم بشه. دو تا صحنه از ایشون بگم. یه صحنه مثلا فکر کنم مثلا سال مثلا 74 من رفته بودم توی یکی از این کشورهای اروپایی، خونه ایشون رفتم. شب رفتیم منزلشون و گفت این اتاق مال شماست، شما امشب اینجا بخون. چند شبی که قبل من اونجا باشم گفت اتاق شماست. در اتاقش یکی کمودا رو به من گفتش که اینجا میخوای وسایل بذاری بذار. من در کمود رو باز کردم دیدم چقدر اسلحه و بمب و مواد تی ان تی و سی چهار. گفتم اینا چیه دیگه؟ گفت به من گفت حاجی شنیدم آمریکا تهدید کرده ایرانو. گفتم فلان فلان شده، اگه بخواد هر غلطی کنه میبندم تو ماشین میرم تو سفارتش. هیچی بهش نگفته این کارو بکنه. پا پارسال تو اوج درگیری های سوریه یه شب دیدم زنگ زده من گفتش که بیا کارت دارم. رفت تهران هم بودش، من رفتم تهران و یه جایی قرار گذاشتیم. گفتم چیه؟ گفت هیچی، اومدم خدافظی کنم. گفتم کجا خدافظی؟ گفت هیچ، دارم میرم سوریه، اصلا طاقت ندارم وایسم میرم این فلان فلان شده بخوان تعرضی به حرم بکنن و اینا، اصلا غیرت هم قبول نمیکنه. کار ول کرده اونجا، تمام ثروتش و زن و بچه‌ش رو ول کرده اونجا. گفتم خانومت بچه‌ها؟ گفت همشون به خانم گفتم راضی شونم، راضی هم هستن. و گفتم من دارم میرم، وظیفه هم هست که برم. اونا گفت برو. خب حالا اونی که اونجاست، همون تعبیری که اون دفعه کردم اینجا، اون قومیه اونجاست، تو اروپاست قومیه، خیلی هم تو قوم هستن، آمریکای اروپایی هن، اصلا از این کارا نمیکنن، حاضر نیستن برای دین هیچ نوع سرمایه گذاری بکنن، اصلا سر راه صد و عن سبیل الله، سر تو همین قوم کنار از معصومه زندگی میکنن، تو مشهد زندگی میکنن، تو ری زندگی میکنن، تو کربلا و مکه و مدینه هستن، اما صد راه خدا هستن. لباس روحانیت تنشون هست، نمیدونم عناوینشو دارن استفاده میکنن، ولی صد راه خدا هستن. خب امتحان میگیره خدا، یعنی این در ذات ادعای انسانیت باید انسانیت رو نشون بدی. حالا خب دقت کنید، روایت یه بار دیگه بخونم. افضل المؤمنین افضلهم تقدمتا من نفسهی و اهلهی و ماله. بالاترین مؤمن کیه؟ برترین مؤمنین کسایی هستن که بتونن در راه خدا از جانشون، خانوادهشون و مالشون بگذرن، بتونن هزینه بکنن. یه موقعی ما تو مؤسسه، خب مؤسسه ما یه مؤسسه بین المللیه، داریم تبلیغ دین امام زمان اهل بیت رو همه جای دنیا میکنیم. حالا چند تا برنامه هم داریم، من انشاءالله اعلام میکنم به موقعش اینجا، به هر کس خواست کمک بکنه. یه خانومی آمد به من گفتش که من میخوام چند تا خیر رو بیارم که سرمایه گذاری کنن، این کارهای به این بزرگی مونده رو زمین، کارهای بین المللی هست، کارهای بزرگ هست، برای نمیدونم صدها کشور ما میخوام کار بکنیم، کتاب باید ترجمه کنیم به چند زبان، نمیدونم چی چی چی، خیلی کار هست، سایت چند زبانه باید بزنیم، همه رو زمین مونده. بهش گفتم که کیا هستن میخوای بیاری؟ گفت آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، همه اینا تریاردر بودن، یه دونهشون فقط 230 تا شرکت داشت، 230 تا شرکت داشت، از کارتل بود دیگه، یه کارتل بزرگ. بهش گفتم من یه چیز به شما بگم. گفت بگو. گفتم اینایی که شما اسم آوردی، این خیرینه که گفتی میخوام بیارم اینجا هزینه کنم برای اسلام امام زمان، همین الان بهت میگم. گفت چی؟ گفتم امام زمان خیلی ناز داره، اصلا اجازه نمیده هر کسی بیاد براش هزینه بشه، هزینه کنه، جگر میخواد، دل عشق میخواد که آدم بتونه دست برداره فدای امام زمان بشه. گفت حالا یعنی چی؟ گفتم هر کس رو میخوای از اینا برداری بیاری بیار، ولی مطمئن باش یک ریال نمیتونن هزینه کنن برای اسلام، من فقط به احترام شما قبول میکنم که بیان، والله والله قسم همه شون رو آورد، تو طول یک سال این هر کس رو آورد، اومدن گفتن وای چقدر عالیه، این کارا بی نظیره، اینا خیلی معرکه است. حتی یک دونشون نتونست یه ریالی از اینه بکنه تو این را. ولی یه موقع یه روز دیدم یه جانبازی یه پای پای قط اومد سند خونش رو گذاشت، گفتم این چیه؟ گفت اینو گذاشتم برای این را. گفتم بابا جون این سند رو بردار ببر خونه، ماشی خونه تو کرایه بده، کرایش رو بیار بذار مصرف کن اینجا. گفت آیش رو جای اصلا وسوسه هم نکن، یه تصمیم رو گرفتم تو دیگه من وسوسه نکن. اونی که رفته پاشو داده، دقت کنید 16 سالش بوده، الان آقا 40 سالشه، 16 سالش بوده پاشو داده تا الان، الانم خونه‌شو داره میده. کار ایمان، ادعای ایمان، ادعای انسانیت امتحانات اینجوری داره. بتونی از مالت بگذری، خوب بگذری، عاشقانه، نه حالا واجبه، حالا لازمه، ثواب داره، قشنگ اینا هم ثوابش خدا میده، برکتش هم خدا میده، ولی نه اینجوری نه، عشق بریزی پاش، بگی بابام امام زمان آواره است، ترد شده است، تنهاست، هر روز داره حلم ناصر ینصرونی میگه، من باید هزینه بشم و هزینه کنم، من باید وقت بذارم، من باید دوندگی بکنم. یادم اون موقعی یه چیزی رو سایتمون گذاشتیم، دعوت همکاران افتخاری برای فعالیت‌های مهدوی و تبلیغی برای سراسر دنیا. یه موقعی به من گفتن که 2000 نفر فرم همکاران افتخاری برای کارهای مهدوی رو پر کردن. گفتم که خب خیلی خوبه، همین مقداری که شخص تو دلش همچین چیزی اومده که برم این فرم رو پر کنم، یه کاری کنم، انشالله خدا ثوابش رو بهش بده. به حال نیت خیلی مهمه، ولی گفتم خدا به این نیتاشون ثواب میده، اما مطمئن باشید شما به اکثرشون زنگ بزنید نمیان، یعنی ممکن داغ بشه یه چیزی بگه، بگه الان اصلا من هفته نصف روز یه روز وقت میذارم، ولی بعد این دستامو نگاه کنید، این بخشا، بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی، علمی نمیذاره اصلا این کار بشه. ما انقدر شهوتهای علمی داریم، از هم لباسای خود ما بگیر تا دانشگاهی ها، که وقتی بهشون میگن آقا امام زمانم یه وقت از شما میخواد، میگه وقت ندارم، من درس دارم، من درس دارم، من دکترا دارم، من بحث دارم، من نمیدونم نمیرسم برای اینجور کارا. اصلا انگار کار کردن برای امام زمان، وقف شدن برای دین، یه کار زائدیه، یا یه کار مثلا مستحبی هستش کنار کارا. من باید همه شب تا صبح برای این 4 تا بدوام. تای قضیه این سوال مطرحه، تو چه خاصیتی برای دین خدا و برای امام زمان داری؟ تو اگه چش تو چش امام زمان بشی، امام میگه تو تو غیبت من به من وفادار بودی، کار من وایستادی، هزینه کردی، هزینه شدی یا نه؟ این خیلی مهمه این سوال. چیکار کردی برای امام زمان؟ چقدر نقش داشتی در غیبت امام زمان، در برطرف کردن موانع ظهور؟ چه سهمی داشتی تو؟ ما فقط مصرف کننده ایم، میایم از مسجدی که دیگران زحمت کشیدن استفاده میکنیم، از حرم ما میایم استفاده میکنیم، مجالس امام حسین که مهمونی میریم، ماها مثل مهمون میریم، مثل صابخونه نمیریم، مثل صاب مجلس نمیریم که خودمون صاب عزا هستیم، مهمان میریم، بقیه عده باید یا عده دیگه که عاشقن، فداکارن، دوندگی دارن، اونا برای ما به ما خدمت میکنن. ما همیشه مهمونیم، همیشه مصرف کننده ایم، آویزونیم، همیشه دیگران دارن برای ما هزینه میکنن. اینکه یک کسی بره زیر بار دین، بره زیر بار دین، بشه خادم، خادم اهل بیت، غلام اهل بیت، خادم دین خدا. سید القوم خادمه ها، بره خادمی بکنه. بگو تو این 30 سال، 40 سال، 50 سال از عمرت گذشت، دین خدا از تو چی دید؟ کتک خوردی، سیلی خوردی، آبرو دادی، فوش شنیدی، تهمت شنیدی، پول هزینه کردی، وقت گذاشتی، تعطیلاتتو گذاشتی، یه مقدار از سهم خانوادت گذاشتی، از جونت گذاشتی، چی؟ این خیلی مهمه. پس دقت کنیم، ما باطن خودمون رو کاملا میتونیم تو این روایت ببینیم. افضلون، ببینید، افضل المؤمنین افضلهم تقدمتن من نفسهی و اهلهی و ماله، بالاترین مؤمنین هست تو فداکاری های جانی، خانواده و مالش. سابقو یعنی این. قرآن میگه سبقت بگیرید، اول میگه سرعت بگیرید. تو سرعت گرفتن افراد باید سرعت، برای سرعت گرفتن باید چیکار کنی؟ شما الان میخواید یه ماشین جلو بزنید توی مسابقه، پا تو باید بیشتر رو پدال گال فشار بدی. این معناش چیه؟ یعنی باید فشار بیشتری به ماشین وارد کنی، سوخت بیشتری بله هزینه کنی تا سرعتت بیشتر. هر چی فداکاری بکنی و خودتو سبکتر بکنی سرعتت هم بیشتره. بعد فهمود سابقو. حالا سرعتی گرفتید از بقیه مردم، سبقت هم بگیرید از دیگران توی این کار. شما از بقیه جلو باشید، از بقیه مردم سبقت بگیرید. این برنامه میخواد، فکر میخواد، اندیشه میخواد. آدم باید بشینه فکر بکنه که من چیکار بکنم. یه آقای اومده بود چند وقت پیش، خانم آقایی گفتن که ما یه 3 خونه داریم، چند میلیارد میارزه این خونه ها، چی کارش کنیم؟ گفتم که، گفتم تصمیم خودتون چیه؟ گفت میخواییم بدیمشون به بچه هامون، یکی یه دونشون رو بدیم به بچه هامون. گفتم که بچه هاتون مگه از میشناختم؟ گفتم بچه هاتون که ازدواج کردن، رفتن سر خونه زندگی، همه هم که متمولن ماشالله، همه که وضع مالیشون خوبه. گفت حالا دیگه من دیگه سرمایه جمع کردم 3 خونه است، میخوام بدم به اینا. گفتم برو برای آخرت خودت یه کار خیر بکن، هزینه کن. شب اول قبل خیلی احتیاجه. آقا شب اول قبل شوخی نیست به خدا. برزخ تمام بزرگان از ائمه فرمودن تا بزرگان دیگه، خدا رحمت کنه، شادترین عرفا، بزرگترین اولیاء الهی، خوشبینترینشون میگن که آقا برزخ باید توشه ببری تا قیامت، اون قیامت به کمکت بهتر میرسن. برزخ خیلی، برزخ میدونی چی؟ یعنی لحظه که تو وفات میکنی تا قیامت، تا قیامت توشه میخواد آدم. وای از فقر برزخ، از فقر قبر. بابا برای خودت، گفتم بابا برای خودت هزینه کن، به خدا کم میاری بعدا نیاز پیدا میکنی. بچه ها نمیدونم وسیع و اینا نمیان برن برای تو هزینه بکنن، و راست به خدا نمیان برای هزینه کنن. هرچی من تو گوش این خوندم که آقا برو برای خودت یه کاری بکن، این 3 خونه رو بفرست آخرت برای خودت، به خدا این 3 خونه هم بفرستی باز کم میاری بعدا. 2 ماه بعد اومد پیش من، چشمان گریان، اعصاب خورد. گفتم چی شد؟ گفت 3 خونه رو دادم به بچه ها. گفتم خب. گفت هیچ، نه تشکری، الان فوش و لن به ما میدن، با ما هم قهر کردن. 3 بچه ها 3 خونه بهشون دادیم، ما 3 چند میلیاردی به اینا دادیم. دعواشون سر اینه که اون یکی میگه تو چرا اون خونه رو به اون دادی، اون یکی میگه چرا اون خونه رو به اون دادی، اون یکی میگه متراژ اون خونه 5 متر بیشتر بوده، چرا اونو به من اولویت دادی. هیچ کی فکر نکنه بچه‌ها اینجوری انا، ذات بچه اینجوریه که فکر نمیکنه باباش چقدر بدبختی کشیده تا بزرگش کرده، چقدر هزینش کرده، انقدر نمک نشناسه و کفوره. میگه بابا اصلا اینکه بابا چیکار کرده تا اینو بزرگ کرده، تا اینو زن داده، تا اینو نمیدونم سربازی شد، تا کجا اصلا فکر نمیکنه یه پسر یا یه مرد. میگه نه بابا موقع عروسی من مثلا اینقدر خزینه کرد برای عروسی داداشم یه ذره بیشتر. خیلی ما طلب داریم از پدرمون اینجوری که نمک نشناسی بکنیم. تو اصلا چیکار، بابا دلش میخواد پولشو بریزه دور، اصلا میخواد بده به یه غریبه، به تو چه؟ تو اصلا حق نداری برای پدرت اینجوری ناراحتی بکنی و چون و چنا بکنی جلو پدرت که تو چرا مثلا دادی به من چی؟ باباش میتونه مال خودش رو هر جور دلش خواست بده. اومد به پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من مال دارم پدرم، اما به مال من طمع داره، مال منم میخواد بگیره. حضرت فرمود انت و مالک لابیک، تو خودت و مالت مال باباتید. برای بابا که نمیشه قیافه گرفت از این حرفا. پدر که مثل رفیق نیستش که وایسی بگه حالا چقدر مساوی بازی در بیارید، اینجوری اونجوری با هم حساب کرد. پدره عظیم حقش. گفت حالا بچه ها ما رو توف و لن میکنن، با ما قهرن، خودش را بهشون دعوا شده. بهش گفتم نمیتونستم دلشو بشکنم بنده خدا رو. گفتم ببین ذات دنیا اینه دیگه، ذات دنیا اینه، هر چی بهش بیشتر هزینه کنی بیشتر بیوفایی میبینی، بیشتر له میشی، این ذات دنیاست. پس اینو ما باید به عنوان یک اصل در سیر و سلوک برنامه داشته باشیم براش. من صحبتم تمام شد. به عنوان اگر یک کسی میخواد رشد بکنه، سیر و سلوکی داشته باشه، باید بشینه فکر کنه خب من کجاها میتونم فداکاری کنم، برای چی وقت میتونم بذارم، وقت بذارم، پول میتونم بذارم، پول بذارم، نفسم، جون و آبرو میتونم بذارم، بذارم، فلان تخصص رو دارم، بذارم. باریکلا به ما چیکار میتونیم کنیم به کمک امام زمان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.